بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 302 سطر 5 شماره 15. والعلم المدنی الذي هو جزء من الفلسفه يقتصر فيما يفحص عن من الافعال والسير والملكات الاراديه وسائر ما يفحص عن على الكليات واعطاء رسومها. علم مدنی یکی از شاخه‌های علم فلسفه عملیه که قبلاً هم در موردش بحث کردیم و مقداری از وظایفش رو توضیح دادیم. حالا میخواد بفرماد که در این علم کلیات ذکر میشند و ما به جزئیات نمیپردازیم. هم جزئیات جزء این علم به حساب نمیان، هم میشه گفت بی نهایتند و علم نمیتواند از ذات بی نهایت بر بیاد. آنچه در علم مدنی بحث میشه اینه که چه افعالی ما انجام بدیم، چه اخلاقی داشته باشیم و چه ملکاتی رو کسب کنیم. این به صورت کلی گفته میشه. اما این که حالا مثلا فرض کنید حسن خلق در فلان مورد باید به چه صورت مشخص بشه، با فلان جور آدم ها چی جوری مثلا حسن خلق داشته باشیم، با اون یکی دیگه چطوری، در زمان مختلف در مکان مختلف، اینا دیگه جزئیات هست. این جزئیات هم گفته میشه، یعنی گفته میشه اگر مثلا فرض کنید که شخصی متکبر بود ما رفتارمون باش چطور باشه. اما خب متکبرها درجات مختلف دارن و نتیجتاً اون رفتار ما موارد خاص مختلف پیدا میکنه. اینا رو ایشون میگه علم مدنی رسیدگی نمیکنه، چون مثلا فرض کنید که در بعضی امور باید مثلا علم روانشناسی بیاد که فلان انسان که رفتارش اینطوره ما باید چگونه باش رفتار کنیم. خب این دیگه میشه گفت یه مقداری رفتی به فلسفه نداره. اگر هم تازه مرتبط باشه به فلسفه، یعنی به علم مدنی، چون بی نهایته نمیشه مطرحش کرد و به تمامش رسیدگی کرد. ممکنه حالا به عنوان مثال یکی دو مورد رو مثال بزنیم، حکمش رو بیان کنیم، ولی احسان نمیتونیم بکنیم چون بی نهایته.
این سخنش ناظر به اون فرمایش قبلی ایشون نیست که گفتن علم مدنی و حکمت عملی رو ایشون یکی گرفتن. از طرف دیگه هم گفتن کلیات در علم مدنی و حکمت عملی گفته میشه، جزئیات وظیفه شریعت یا همون ملت. شاید ایشون که اینجا میگه مثلا جزئیات رو بحث نمی کنه به خاطر اینکه حواسش هست که بار اون سپرده بود در وقته ملت، و اینجا داره میخواد بگه تو علم مدنی ما از چیزهای بحث میکنیم. اینی که ایشون میگه جزئیات رو بحث نمی کنیم شاید ناظر به این نباشه که چون جزئیات قابل احصا نیستن. اینم درسته،
چرا اینم میگه، خودش تصریح میکنه، اونا که شما میفرمایید میگه. یعنی اولا اینا وظیفه علم مدنی نیست، همونطور که اشاره کردید بعضیش وظیفه علم فقه، بعضی هم شاید وظیفه های روانشناسی و چیزهای دیگه باشه. این چنین نیست که اینا وظایف علم مدنی و وظایف فلسفه باشه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اصلا اینا قابل احصا نیستند.
پس تو ملت چیکار میکنن؟ تو ملت گفتن جزئیات،
تو ملت هم جزئیات که گفته میشه باز تو اون بخش های خیلی جزئیش نمیشه وارد شد. تو بخش خیلی جزئی بخواد وارد بشه، علم مشتمل میشه بر امور بی‌نهایت و از حالت علم بودن و به علم مدون بودن در میاد.
نسبت به حکمت عملی جزئیه ولی بازم شاید خودشون
بله بله اونجام توی فقه هم همینطوره. تو فقه یا علوم دیگر این مباحثی که مطرح میشه اگرچه نسبت به اون که در علم مدنی گفته میشه کلیست، این جزئیست، اشتباه گفتم کلی، اگرچه نسبت به اون که در علم مدنی گفته میشه جزئیست، ولی خودش شما لحظه کنید بازم کلیه، جزئیات ریزترش گفته نمیشه. چون جزئیات ریزتر اگه بخوام بگیم باید به تعداد آدم ها ما این قواعد رو جزئی کنیم. آدم ها که تعدادشون بی نهایته، وقت این موارد هم بی نهایت میشه. هیچ وقت ما به اشخاص کار نداریم، یه قوانین کلی میگیم اشخاص متشبه چطور. اول یه قانون کلی میگیم باید کارهای خیر انجام بشه، بعد خب حالا این نسبت به اشخاص متکبر، نسبت به اشخاص متواضع، اینا هم که می‌بینید درست جزئیاتن، ولی در این حال کلیاتن نسبت به خودشون. موارد جزئی رو که دونه دونه افرادن ما تفاوض کنیم، نه این کار علم مدنی نیست، کار علم مادون هم نیست. اگر بخواد بی‌نهایت بشه مادون هم از عهده بر نمیاد. بعد از این که این مطلب بیان میشه میفهمد علم مدنی دو تا جز داره که اونو وقتی رسیدم ایشالا عرض میکنه. صفحه 302 هستیم، صفحه 50 شماره 15. ولی علم المدنی الذی هو جزء من الفلسفه، که همون حکمت عملی بود، جزئی از فلسفه است. فلسفه دو بخش داشت، حکمت نظری داشت، حکمت عملی داشت. این علم مدنی همون حکمت عملی است، این جزء عملی فلسفه است. یقتصر این علم، خط بعد رو ببینید، علل کلیات. اون علل کلیاتی که در خط بعد میاد متعلق به این یقتصره. بله بله
یه سوالی بپرسم.
نه بفهمم،
توی علم مدنی خب از ظاهرش معلومه که علم زندگی کردن در یک مدینه به شهر، اینا شامل اخلاق هم میشه چون دیگه یه چیز فردیه. اگر ما حکمت عملی گفتیم سه جز داره، هیچ تهذیب اخلاقه، انگار علم مدنی رو مساویه و مترادف با حکمت عملی بگیریم، شامل همه موارد حکمت عملی به خصوص بحث تهذیب اخلاق نمیشه. علم مدنی یعنی علمی که بخوایم زندگی کنیم توی حیات جمعی، اون تحصیل به اخلاق منظور به حیات فردیه بیشتر.
نه اخلاق هم اخلاق اجتماعی داریم، فردی داریم، هر دوش هست.
خب فردیش شامل فردی اجتماعی رو که تو همون سیاست مدون و
بله. اخلاق اجتماعی تو همون آنچه که مربوط به مدینه است بحث میشه، ولی در علم اخلاق، اخلاق فردی و اجتماعی هر دو میاد. علم اخلاق مشتمل بر هر دو هست.
وقتی ما یک قسم حکمت عملی رو بحث میکنیم به خصوص تهذیب اخلاق، ناظر به اخلاق فردی دیگه، چون اگه اینجوری تو اون بخوایم هم اخلاق اجتماعی رو بگیم هم اخلاق فردی دیگه، چه کار داشتیم که بیایم سیاست مدون رو جدا کنیم؟ سیاست مدون اخلاقیات اجتماعی رو میگیم دیگه.
اخلاق فردی هم بی ارتباط با اخلاق اجتماعی نیست. یعنی این چنین نیست که کسی که اخلاق فردیش خوب یا بد باشه در اجتماع تأثیر نذاره. پس اخلاق فردی هم باید بحث بشه. اینطور نیست که ما از اخلاق فردی بی نیاز باشیم. اونم باید بحث بشه، اخلاق اجتماعی باید بحث بشه. منتها اخلاق اجتماعی در روابط مدینه تأثیر بیشتره. اخلاق فردی هم تأثیر داره. همین خوش اخلاق بودن، البته این به اجتماع هم مربوطه، به شخص هم مربوطه. این که انسان دیر عصبانی بشه یا رفتارهای دیگه، اخلاق فردی رو شما چی میگیرید؟ نمیشه جداش کرد از اجتماع. اخلاق فردی تو اجتماع هم دخالت داره، مگر شما اعمال فردی مرادتون باشه. اعمال فردی خب میشه فقه. یعنی مثلا من نماز میخونم این دیگه ربطی به اجتماع نداره، ولی اخلاق فردی من که رفتارم خوب باشه، آدم عصبانی نباشم، اینا تو اجتماع دخالت داره. یا فسون جود و کرم داشته باشم، اینا اخلاق فردیه ولی بی ارتباط با جامعه نیست. اعمال فردی این در اجتماع نقش نداره. مثلا فرض کنیم همین نماز و اینا، اونم بعید نیست به یه صورتی با اجتماع مرتبط باشه، چون نهی از فحشا و منکر میکنه نماز. وقتی نکرد، من مرتکب فحشا و منکر که نشدم، چه در زندگی فردیم چه در زندگی اجتماعیم این چنینم که مرتکب فحشا و منکر نمیشه. پس خودمون اعمال فردی هم بعضیشون تاثیر دارن در اجتماع، این نمیشه از هم جداشون کرد.
علم مدنی
فارابی هر سه جزء حکمت عمل. بله دیگه، علم مدنی باید همه رو داشته باشه، منتها به کلی، چون ایشون افعال رو میگه، سیر رو میگه، ملکات هم میگه، ملکات هم ذکر میکنه دیگه، ملکات خیلیش مربوط به اخلاق هست. بله. ولی علم المدنی الذی هو جزء من الفلسفه یقتصر بر کلیات. در چی یقتصر بر کلیات؟ فیما یفحص عنه، در آنچه که این علم مدنی از آن چیز بحث میکند، در مسائلی که بحث میکند کلی بحث میکند، جزئی و شخصی بحث نمیکنه، اکتفا بر کلیات میکنه. فیما یفحص عن، در آنچه که فحص میکند، جستجو میکند، بحث میکند از آن چیز، اکتفا میکنه بر کلیات. یعنی مباحثی که مطرح میکنه که مربوط به علم مدنی هستن همه رو در قالب کلیات طرح میکنه. اون چه که مربوط به علم مدنی است و علم مدنی در صدد فحص از اونه چیه؟ عبارت هست از افعال، سیر یعنی سیره ها، ملکات ارادیه و سایر آنچه که بحث میکند علم مدنی از اون چیز. در تمام این مباحث، حالا فیما یفحص عنه رو جمع کنیم بگیم مباحث، علم مدنی در تمام مباحثش اکتفا میکند بر کلیات و اعطاء رسوم کلیات. کلیات رو مطرح میکنه و کلیات رو تعریف میکنه، معرفیشون میکنه تا ما بدونیم که چی هستن و ما باید چه چیزایی رو رعایت کنیم. بعد گذشته از این که کلیات رو تعریف میکنه، بیان میکنه که ما اگر خواستیم این کلیات رو تقدیر کنیم، تقدیر کنیم یعنی برایشون اندازه تعیین کنیم که از اون کلیت خیلی وسیع بیفتن یه مقدار جزئی تر بشن که قابل بشن به مرحله عمل در بیان. خب گفته میشه چگونه باید اندازه گیری بشه، چگونگی رو اندازه گیری رو بیان میکنه، علم مدنی بیان میکنه که این قوانین کلیه چگونه باید جزئی بشند، بعد با چه چیزی باید جزئی بشند، قیودی که آورده میشه و این کلیات به توسط اون قیود جزئی میشن، اون را هم باید علم مدنی بیان کنه. بعد بیان کنه که به چند چیز مقدر میشن، یعنی قیود چند تا باید باشه. پس هم کیفیت آوردن قید، هم این که قید چی باشد، هم این که قید چند تا باشد، همه اینها رو این علم مدنی بیان میکنه. پس علم مدنی به بیان کلیات اکتفا میکنه و توضیح هم میده که این کیفیات رو چگونه به وسیله جزئیات مقدر کنید، یعنی چگونه اندازه گیری کنید از اون سعه و اطلاق درش بیارید.
ملت شد روز.
بله؟
اون که میشه ملت اگه بخواد دوباره
جزئیات رو بیان نمیکنه، چگونگی تقدیرش رو میگه، نه تقدیرش کنه، تقدیرش نمیکنه، خودش رو میگه، میگه روش تقدیر رو بیان میکنه که چگونه باید تقدیر کنید، با چه چیزایی باید تقدیر کنید، اما خودش تقدیر نمیکنه، تقدیر رو واگذار میکنه به فقه. روش تقدیر رو بیان میکنه، هیچ تقدیر رو بالفعلش نمیکنه، یعنی این چنینه، قانون کلی رو طرح میکنه و بعدم به ما یاد میده که این قانون کلی چگونه باید جزئی کرد، اما خودش جزئی نمیکنه، فقط روش رو بیان میکنه. وقت جزئیات رو دیگه ذکر نمیکنه، جزئیات تو علم مادون میاد، فقط این علم مدنی بیان میکنه که چگونه میشه اون کلیات رو جزئی کرد. مثلا به لحاظ زمان، به لحاظ زمان میتونه جزئی کنه، ولی دیگه جزئی نمیکنه، فقط بیان میکنه که چگونه. در علم فقه و اینها جزئی شده تحویل ما داده میشه، در علم مدنی کلی تحویل ما داده میشه و راه جزئی کردن گفته میشه، اما خود اون کلیات جزئی نمیشند. به قول خودشون که جزئی بالفعلشون نمیکنه. بالفعل جزئیشون نمیکنه. بالفعل جزئی بالفعل کار علوم پایین تره. و یعرف ایزن یعنی یعرف همین علم مدنی ایزن یعنی علاوه بر این که کلیات رو مطرح کرد و رسوم کلیات یعنی تعاریف کلیات رو گفت، تعریف میکند رسوم در اندازه گیری این کلیات فل جزئیات، که چگونه شما این کلیات رو در قالب جزئیات میریزید و برای اون کلی در ضمن جزئی مقدار تعیین میکنید. چون بالاخره جزئی میشه یه قالب دیگه، یه ظرف که این کلی باید توش ریخته بشه و با ریخته شدن کلی تو این ظرف اون کلی اندازه گیری میشه. این کارها رو علم مدنی یاد میده.
رسوم روش میتونه.
بله؟
رسوم همون روشه.
رسوم یعنی تعریفات. تعریف میکنه. بله؟ تعریف میکنه که چگونه تقدیر کنید اون کلیات رو در جزئیات. یعنی کلیات رو چگونه بریزید تو جزئیات که اندازه پیدا کنند، محدود بشن، از اون سعه در بیان. به شما یاد میده که چگونه تعریف کنید جزئیات اون کلیات رو، یا به تعبیری دیگه چگونه اون کلیات رو در ضمن جزئیات مقدر کنید. فی تقدیر ها فی الجزئیات، ضمیر تقدیر ها به کلیات برمیگرده. معنی اینه که اندازه گیری کردن کلیات با ریختن در جزئیات و قالب بندی کردن به توسط جزئیات. خب حالا رسوم رو بیان میکنه یعنی چی؟ یعنی کیفه ینبغی ان تقدر، کیفه و به ایشه این و به کمی شیئن. پشت سر هسته گفته ینبغی ان تقدر، این ینبغی ان تقدر سه بار تکرار میشه، یه بار پشت سر کیفه، یه بار پشت سر به ایشه، یه بار پشت سر به کم شیئن. اینطور عبارت اینطور میشه کیفه ینبغی ان تقدر. این کلیات اگر بخوان در جزئیات مقدر بشن، اندازه برشون تعیین بشه، چگونه سزاوار است که اندازه داده بشوند. دوم، به ای شیئن ینبغیان یقدر، وسیله تقدیر، اون قیودی که میاد این کلیات رو مقدر میکنه، معین میکنه، از اون سعه در میاره، اون قیود چی هست؟ و به کم شیئن ینبغیان یقدر، چند تا قید بیاریم تا این کلی جزئی بشه. ممکنه در بعضی موارد یه قید داشته باشیم، در بعضی موارد قیود متعدد داشته باشیم. همه تو علم مدنی بیان میشه. پس تو علم مدنی کیفیت جزئی کردن، وسیله جزئی کردن و تعداد جزئی کردن بیان میشه. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا دو چیز در علم مدنی گفته شد، یکی کلیات و رسومی که دارن یعنی تعریفاتی که دارن، یکی این که این کلیات رو چگونه و به چه وسیله و با چند عدد قید جزئی کنی. این تموم شد، این بحث علم مدنی بود. حالا آیا علم مدنی جزئی هم میکند یا فقط روش جزئی کردن یاد میده؟ میفهمد نه، فقط روش جزئی کردن یاد میده، اون قانون کلی رو جزئی نمیکنه، جزئیشو تحویل نمیده. به ما میگه چگونه جزئی کنید، ولی جزئی رو بیان نمی کنید. جزئی باید در علم مادون بیان بشه. و یترکها غیر مقدرتن بالفعل، یعنی یترک اون کلیات رو بعد از این که روش مقدر کردن و جزئی کردن رو بیان کرد، یترک اون کلیات رو در حالی که مقدر بالفعل نشدن. مقدر بالفعل کار علم مدنی نیست که بالفعل اندازه بده به این کلیات. لأن تقدیر بالفعل لقوتن اخرى غیر فلسفه، تقدیر بالفعل یعنی اندازه گیری کردن بالفعل، مال قوه دیگر است، مال فلسفه نیست. قوه در اینجا بر علم داره اطلاق میشه. یا نیرویی که علم یا نیرویی که علم تدوین میکنه، نیرویی که علم تدوین میکنه اون قوه باید بیاد، اون قوهی که علم فقه تعیین میکنه اون باید بیاد تقدیر کنه، خود فلسفه تقدیر نمیکنه. و یه بقیه انتقاد بله و یه تو که غیر مقدرتن بالفعل این کلیات رو ترک میکند، یعنی فقط میاره تعریفشون میکنه، روش جزی کردنشون میگه، دیگه بقیه رو ول میکنه، دیگه بقیه وارد بحثای دیگه نمیشه. غیر مقدرتن بالفعل ترک میکند این کلیات رو، در حالی که مقدر بالفعل نشدن، فقط روش مقدر شدنشون رو توضیح داده. چرا مقدرشون نمی کنه بالفعل؟ لأن تقدیر بالفعل قوت اخرى غیر فلسفه، مال علم دیگه است. بعد می فرماید که اصلا شاید مقدر کردن به نحو جزئی ممکن نباشه، چون جزئیات بی نهایت هستند. اگر بخواد این کلیات رو به تعداد جزئیات جزئی کنه لازمیت بی نهایت جزئی رو ذکر کنه، در حالی که در یک علم ممکن نیست که از بی نهایت بحث بشه. عبارت توجه کنید: و اسا ان تکون الاحوال و الاوار زلتی به حسب ها یکون و تقدیر بلا نهایتن. این بلا نهایتن را خبر یکون دوم نگیرید، یکون دوم تامه است، اصلا خبر نمیخواد. این بلا نهایت را خبر تکون اول بگیرید. اسا ان تکون احوال بلا نهایتن، احوال و عوارض بلا نهایت باشن. کدام احوال و عوارض؟ اون احوال و عوارضی که به حسب اونا تقدیر تحقق پیدا می کند، یکون را از کردن تامه است. احوالی که یا عوارضی که به حسب اون احوال و عوارض تقدیر محقق می شود، اصلا انتکون این احوال بلا نهایت و غیر محاتم به ها. خب اگر بلا نهایت باشه و غیر محاتم به ها باشه، در هیچ علمی مطرح نمیشه، حتی در علم دون. بله در علم دون کلیاتی که میتوانند مصادقی بی نهایت داشته باشن سکر میشه، که اشاره به وضعیش کرد.
بله
نفی کلی نمیشه،
دیگه ما از فلسفه پایین‌تر نمیشه.
بله نمیخواد بگه هیچ علمی، نمیخواد بگه این جزئیات هیچ جا مطرح نمیشن. بالاخره با در علم مادون مطرح بشن، منتها در علم مادون به نهایت نمیرسن. یه خود کلی ترش میکنیم که بتونیم همه مطالب رو بگیم و در این حال به نامتناهی هم گرفتار نشیم. این مطلب تموم شد. پس اینطور شد که در علم مدنی کلیات بحث میشند، بعد تعریف میشه که چگونه این کلیات رو جزئی کنیم، و بعدم بیان شد که ولی کلیات جزئی نمیشن. بیان شد که کلیات در این علم فلسفه یا علم مدنی جزئی نمیشن. حالا میفهمد این علم مدنی دو جز دارد. یه جز بیان میکند که سعادت حقیقی یا سعادت ظنی چیه. این کار اول که بیان میکنه، تعریف میکنه سعادت حقیقی و سعادت ظنی رو. بعد مطلب دوم اینه که افعالی رو که دخالت دارن در سعادت، اینا رو میشموره، همشون رو میشموره، احسان میکنه، چون کلی‌اند، متناهی‌اند و قابل احصا هستند، قابل اینکه بشموریمشون تا آخر هستند. پس کار اول این جز اینه که سعادت رو تعریف میکنه، چه سعادت حقیقی و چه سعادت ظنی رو، و افعال و کارهایی که میتوانن منشأ این سعادت ها بشن بیان میکنه. بعد اون افعال و سیر و اخلاق، این کار سومش اینه که افعال و سیر و اخلاق فاضله رو از غیر فاضله جدا میکنه. پس سه تا کار جزء اول این علم انجام میده. جزء اول علم بدنی سه تا کار انجام میده. یکی این که تعریف میکنه سعادت حقیقی و ظنی رو. دوم این که افعال و سیره ها و اخلاقی که باید در جامعه وجود بگیرن تا جامعه فاضله بشه اون دادن بیان میکنه. بعدم فاضل از غیر فاضل جدا میکنه. این یک جزء که از رو بخونم. هذا العلم جزءان، جزء یشتمل على تعریف السعاده و ماهیت سعادت و فی الحقیقه و ماهی المزنون بها انها سعاده. این مطلب اوله. یک جزءش مشتمل بر چند تا مطلب. مطلب اول این که سعادت رو تعریف میکنه و بیان میکنه که سعادت حقیقی چیست و سعادتی که مزنون و بها انها سعاده چیست. مزنون و بها یعنی اونی که گمان شده که سعادته، که من خلاصش کردم گفتم سعادت ظنی. این کار اولی است که این جزء اول انجام میده. اما کار دوم، یشتمل على احصاء الافعال و سیر و الاخلاق و شیم و المرکات الارادیت کلیه. بعد از مرکات واف داره، فکر میکنم باید خط بخوره. بله، این کار دوم این جزء اول این است که احصا میکند، یعنی به طور کامل به طور مصطفا میشمرد افعال و سیر و اخلاق و شیم، همون علامت هاست، اون اختصاصی هاست. ول ملکات تل ارادیت کلیه، ملکاتی که شنشون اینی که در مدن و عمم باشند، اینا رو میشموره که در مدن و عمم چه چیزای سعادته، چه چیزای سعادت ظنیه و افعال و اینهایی که در مدن باید اجرا بشن تا مدینه صاحب سعادت بشه اون دارن ذکر میکنه. کار سوم، و یمیز الفاعل و یمیز الفاضل منها من غیر الفاضل، فاضل از اینه که شمرده شدند، افعال و سیر و اخلاق و شیم و اینها، فاضلشو از غیر فاضل جدا میکنه. این یه جزء از علم مدنی بود که کارشون بود که ملاحظه کردید. جزء دیگر افعالی رو بیان میکنه که ما برای تثبیت این ملکات و سیر باید انجام بدیم، برای تثبیتشون و برای ترتیبشون.
مجازات.
بله؟ به قول شما مجازات و ترغیب و جایزه تعیین کردن، بالاخره چیزهایی که اون افعال حسنه رو در جامعه تثبیت کنه که به صورت یک عادت در بیاد که اهل جامعه اون عادت رو اجرا کنند. بعد بیان می کند علاوه بر این که چه افعالی داشته باشیم که اون افعال اون ملکات خوبی رو که در جامعه حاصل شده حفظ کنند. پس هم افعالی رو بیان می کنیم که توضیح بدن که چگونه این ملکات فاضله پیدا می شند، هم افعالی رو ذکر می کنیم که باعث میشن که این افعال فاضله پیدا شده حفظ بشن. اینم جزء دوم این علم مدنیه. و جزء اون از این علم مدنی که جزء دومه مشتمل است بر تعریف و شناساندن به جامعه، شناساندن افعالی که به خاطر اون افعال راسخ میشود افعال، یعنی افعالی که ما انجام میدادیم، مثلا افعال عبادی یه کارهایی باید بکنیم که این افعال عبادی راسخ بشن، یعنی به صورت یک عادت اجتماعی در بیان.
تمکن
درست بله تمکن این راسخ بشه، تثبیت بشه. جز اون یشتمل بر تعریف افعالی که به وسیله اون افعال تثبیت میشه اون افعالی که گفتیم.
فرهنگ میشه.
بله؟
فرهنگ میشه.
یعنی بله فرهنگ میشه به قول شما. و ملکات فاضله تو مکنو و تو رتبو فی اهل المدن، فی اهل المدن ترتیب پیدا میکنه در اهل المدن، یعنی نظم داده میشه. پس اهل المدن هم با این افعال آشنا میشن، هم نظمشو میابند و بعدم عمل میکنن تا اون محسناتی که قبلا کسب کرده بودن تثبیت بشه. ول افعال التی میخواد بیان کنه که افعالی هم باید اینها داشته باشن که اون تثبیت شده رو حفظ کنه. ول افعال التی، این ول افعال التی، این عطف بر ال افعالی است که اول آورده شد. اینطور گفتیم جز اون یشتم الال تعریف الافعال، این یه افعال بود. التی بها تمکن الافعال، این افعال دوم بود. یعنی باید در علم مدنی افعالی مطرح بشن که عمل به اون افعال باعث میشه که افعال فاضله، ملکات فاضله در مدینه باشن با همون ترتیبی که قرار داده شد.
در افعال لطیفه‌های اوفس تکرار مستقبله؟
نه خیر،
حرف جدیده
اون ارسلم. افعال دوم عطف است، افعال سوم، سه تا افعال تو این یه خط آمده، سومیش عطف بر دومی نیست، عطف بر اولیه. یشتمل علی تعریف افعالی که تثبیت میکنند و افعالی که حفظ میکنند. دو تا مطلبه، یکی تثبیت، افعالی که تثبیت میکنند به صورت ملکه در میارن، یکی هم افعالی که باعث میشن که اون ملکات حفظ بشن. ابن سینا میگه که نماز رو خداوند گذاشت و گفت تکرار کنید تا اینکه عادت کنید. حالا اینجا همون احتمالا میگه افعالی که باعث بشن انسانی که عادت کرده به کارهای خیر عادتش از بین نره. پس یه افعالی هستن که انسان رو به کار خیر عادت میدن، یه افعالی بعدن میان باعث میشن که انسانی که به کار خیر عادت کرده اون عادت ازش گرفته نشه. و جز اون یشتم رو بر تعریف
اینی شست مثلا میشه نماز، اگر بگیم بس شده برای اینکه شخص خوبی
گرایش
پیدا کنه.
بله.
این میشه تمکن
افعال.
خود اصل نماز. تکرارش میشه
یحفظ علیه. بله. نماز مثلا فرض کنید که اصلش میاد برای اینکه اون عقیده رو راسخ کنه. راسخ کنه. بعد هم دوباره میاد تا اون عقیده راسخ شده رو حفظ کنه.
تکرار نماز.
ابن سینا همینه میگه، میگه تکرارش باعث میشه که مذکر باشه، یعنی همیشه ما رو به یاد شارع و پیغمبر شارع بندازه. و جز اون یشتم در تعریف افعالی که به توسط اون افعال، افعال و ملکات فاضله تمکین و تثبیت میشند و ترتب و مطبع تمکن است. افعال و ملکات ترتیب پیدا میکنن در اهل مدن. این یه بحث بود. بحث بعدی، و باز این جزء مشتمل است بر ترتیب افعالی که به خاطر اون افعال حفظ میشود علیهم، یعنی بر اهل مدن. ما مکن فیهم، اون افعالی که درشون تمکین شد، تثبیت شد، جا افتاد و به قول شما به صورت فرهنگ در آمد، اونها رو نگه میدارن که از بین نره.
اشارات
این من چی رو گفتم یادم نیست نسبت به بوعلی.
فرمودید بوعلی هم میگه تکرار نماز به خاطر.
بله بله این توی نمط دهه. نه تو نمط ده نیست، چون اونجاییست که بحث نبی رو مطرح میکنه. اوائل 99
بحث اعجاز و معجزه.
بله اوائل 99 اونجا بیان میکنه که احتیاج به نبی داریم. بعد نبی میاد قوانینی رو جعل میکنه، تکرار اون مجعولات به خاطر اینکه مذکر باشه. تو نمط ده نیست. ول افعال التي یعنی جزئی است که مشتمل است بر تعریف اون افعال و تعریف این افعالی که به خاطر این افعال یحفظ علیهم، یعنی بر اهل مدینه، ما مکن فیهم، اون اخلاق و ملکاتی که درشون تمکن پیدا کرد تثبیت شد، اونا حفظ بشن. خب معلوم شد که در علم بدنی چه مباحثی مطرحه. اولا کلیات مطرح میشن، ثانیا اگر جزئیات بخواد مطرح بشه بالفعل مطرح نمیشه، بلکه واگذار میشه به علم دیگر. بعد فرمودن این علم مشتمل بر دو جزه، یکی مربوطه به سعادت که گفتیم، حالا یا سعادت حقیقی یا سعادت مزنونه، دیگریش هم مربوط بود به اینکه این افعال باید، افعالی که باعث پیدایش سعادت هم باید معرفی بشن تا انسان با انجام اون افعال سعادتمند بشه. بعدم باید اون افعالی که باعث میشن این افعال اولی یا اثر افعال اولی باقی بمونه و تثبیت بشه، افعال دیگه هم باید مورد عمل قرار بگیرن تا افعال اول هم تثبیت بشه هم حفظ بشه. خب بعد علم مدنی باید به مدینه غیر فاضل هم توجه کنه. تا حالا بحث کردیم که مدینه های فاضله توجه داره، به معنی مدینه های غیر فاضله هم توجه کنه، لذا باید اونم مورد بحث قرار بده. مهن ملکیت رو قبلا توضیح دادم، شغل های پادشاهی یعنی شغل های اداره کشور. در علم مدنی بحث میشه که اون ملکات غیر فاضله، به قول ایشون اون شغل‌های ملکی غیر فاضله چند تا هستند و چند تاشو بشمره. بعد باید بیان کنه که چگونه افعالی میتوانیم برای خلاصی، برای بله چگونه افعالی میتونه برای رسیدن به خواسته های ملکی فاسد انجام بشه. چون رئیس گاهی ممکنه رئیس فاسد باشه، بعد افعالی رو به جامعه مطرح میکنه و تحمیل میکنه که غرضش از شغل پادشاهی رو تأمین کنن. اونجور افعال میاره. غرضش چیه؟ غرضش تسلطه. غرضش مثلا فرض کنید که مطیع بودن اونهاست. افعالی که بخواد این غرض رو تأمین کنه، این افعال رو این پادشاه فاسد در بین امت رایج میکنه تا بتونه از طریق این افعال به غرضی که از ریاستش دارد برسد. پس توجه کنید مطلب اولی که ما در این شماره 16 میگیم اینه که علم مدنی علاوه بر این که اون مطالب قبل رو تنظیم کرد، باید بیان کند که شغل‌های پادشاهی که محبوب نیستند، فاضل نیستند، اونا چند تان و چی هست، اونا رو باید بیان کنه.
قبلا هم اینو گفت توی چارده آب.
بله
اینو تو قبلا گفت دیگن جد ریاست نریاست زربا فاضل و غیر فاضل باید اینجا.
بله
نظری مقدار تکرار
می کنم. حالا شاید یه خود تکرار بشه تو خود همین شماره 16 هم یه جاش احتمال داره تکرار بشه. خب پس اینطور شد که اصناف شغلهای پادشاهی که فاضل نیستند اونها هم باید تو این علم مدنی مطرح بشن که چه اصنافی از مدینه های غیر فاضله وجود دارد که در اون مدینه ها ریاست های غیر فاضله حاکمه. اینا رو باید بیان کنه، همچنین افعالی رو باید بیان کنه که در اون افعال که اون افعال رو پادشاه برای رسیدن به غرض ملکی خودش لازم دارد، اون افعال هم باید بیان بشه که حالا تشخیص داده بشه که این پادشاه داره افعالی رو انجام میده که به غرض خودش وابسته است. ثم یحصی، این علم مدنی اصناف شغلهای ملکی رو که فاضل نیستند و اصناف رئاساتی که فاضل نیستند، اینا رو باید بشمره. مثلا مدینه جاهله داریم، مدینه مثلا منحرف داریم، چند تا مدینه هست که مدینه های مختلف اصلا که ایشونشون امضا شده نیستن، اینا باید شمرده بشه. البته من گفتم مدینه ولی منو پادشاهیه، مدینه نه، مدینه دیگه مربوط به مربوط به همون شغل هاست دیگه، یعنی شغل پادشاهی مدینه رو اداره میکنه. ثم یحصی، این علم مدنی اصناف مهن ملکیه رو که این مهن این صفت دارن فاضله نیستند و بشمارد اصناف رئاسات رو که کم هیه، تعدادشون رو بشماره. این یه مطلب. مطلب بعدی باید تعریف کنه این علم که افعالی که مقدمه هستند برای اینکه پادشاه به عقاید و اغراض فاسد خودش برسه، این افعال هم باید تعریف بشه. و یوتی، این علم مدنی رسوم و تعریف افعالی رو که تفعلها کل واحدت من تلک المهن الملکیه، تمام افعالی رو که هر یک از این شغلهای پادشاهی انجام میدن، چرا انجام میدن؟ تا به توسط این افعال به غرض اون مهن ملکیشون برسند، غرضی که این پادشاهان از مدن تحت ریاست خودشون دارن. چون غرض اونها از این شهرها این نیست که شهرها رو اصلاح کنند، غرض اونها اینه که بتونن ریاست کنند. وقت می فرماد که این علم مدنی یاد میده به ما که این افراد فاسد چگونه فعلی انجام میدن تا به مقصد پادشاهی خودشون برسند. عبارت دوباره توجه کنید. و یاتی، این علم مدنی تعریف افعالی رو که هر یک از این مهن ملکی اون افعال رو انجام میدهد تا به توسط اون افعالی که انجام داد به غرض ریاستی که از اهل مدن دارد برسد. کدوم مدن؟ مدنی که تحت ریاستش هستن. اینو مدینه، اینو بر علم مدنی توضیح بده، افعالی که باعث میشن اون رئیس فاسد و جاهل به مقصود خودش برسه. و یو بیان مطلب بعدیه که این علم مدنی باید چیزهای دیگر هم بیان کنه. بیان میکند که این افعالی که در مدینه فاسده و جاهله انجام میشود افعالی هستند که برای مدینه فاضله حکم بیماری رو دارن، یعنی باید سعی بشه که مدینه فاضله مبتلا به این افعال نشه و الا میشه مدینه فاسد. برای این که جلوی این مدینه برای اینکه جلوی فساد مدینه فاضله گرفته بشه باید سعی کنیم که این افعال مدینه غیر فاضله در مدینه فاضله اجرا نشه، زیرا اون افعال حکم بیماری رو داره، جامعه رو بیمار میکنه. و همچنین این مال افعال اهل مدینه بود، همچنین اون کارهایی که پادشاه فاسد اون مدینه انجام میده نفوذ نکنه در مدینه فاضله و شغل برای پادشاهان اون مدینه فاضله نشه. حالا این پادشاهی که در مدینه غیر فاضله حکومت میکنه این افعال رو پذیرفته، ولی نباید این افعال رو وارد مدینه فاضله کند که صاحبان مدینه فاضله هم افت کنند. و یبین این علم مدنی که این افعال و سیر و ملکاتی که غیر فاضلند اینا نسبت به مدن فاضله امراضند. اینطور نیست که مدینه فاضله با وجود این افعال مدینه جاهله بتونن مقاومت کنن، زیرا که مدینه جاهله وقتی که نفوذ داد قوانینش رو در مدینه فاضله، مدینه فاضله رو مریض میکنه. وقتی مدینه فاضله مریض شد نمیتونه زبان پیدا کنه. خب و یبینو ان تلک الافعال و سیر و ملکاتی که فاضل نیستند نسبت به مدن فاضل امراض به حساب میان. خب این افعال نسبت به اهالی مدن امراض بودن، اما افعالی از خود سلطان و ملک فاسد صادر میشه که برای کشورداریه. اونا را میفرماید که نسبت به کشورداری مدینه فاضل میشن امراض، همونطور که افعالی که تابعین مدینه غیر فاضله انجام میدند، یعنی همون اهالی این مدینه انجام میدن، بیماریست برای مدینه فاضله، همچنین اون سیرت ها و روش هایی که پادشاه مدینه فاسده سیرت خودش و رفتار خودش قرار داده اونها هم مرضن برای اخلاق و سیره های رئیس مدینه فاضله. پس افعال موجود در مدینه، افعال موجود در اهالی مدینه مدینه غیر فاضله مریضی است برای افعال موجود از اهالی مدینه فاضله. سیرت موجود در ریاست مدینه جاهله امراض است برای سیاست مدینه فاضله. و یبین، یعنی این علم مدنی بیان میکند که تلک الافعال و سیر و ملکاتی که فاضل نیستند اینا نسبت به مدن فاضله امراضند و بعد ازشون پریز بشه. پس این افعالی که مال اهالی مدینه است اینا نباید بره تو مدینه فاضله. و سیرها و سیاساتها، سیر و سیاسات این مدینه غیر فاضله که کارهای پادشاه اونجاست امراض شغل پادشاهی فاضله است. که عرض کردم افعال که امت فاسد انجام میده امراض است برای افعال امت صالح، سیرتی که پادشاه فاسد دارد امراض است برای سیرتی که پادشاه فاضل دارد. اینا یعنی باید جلوگیری بشه از نفوذ این گونه افعال در جامعه فاضله. بعد میگه و عمل افعال و سیر و الملکات التي في المدن غير الفاضله فهي امراض المدن الفاضله. این تقریبا تکراره.
دقیقا تکراره.
شما نگفتم تقریبا تکراره.
اضافه هستش.
من احتمال دادم اضافه باشه، چون یه بار افعال رو گفت، بعد سیر سیاست مداران رو گفت، دوباره برگشته افعال رو ذکر میکنه.
یعنی فقط یه تلکه و یوبین و ان تلکه، اگه اون تلکه رو برداریم دیگه تقریبا عبارت یک.
بله عبارت یک، احتمالا تکراره. خب شماره 16 تموم شد. در شماره 16 بیان شد که دو مطلب دیگر هم در علم بدنی باید بیاد که این دو مطلب هر دو مربوطن به مدینه های غیر فاضله. اون چه در شماره 15 گفتیم مربوط بودن به مدینه های فاضله، اونی که در شماره 16 الان گفتیم مربوطن به مدینه های غیر فاضله. حالا شماره 17 رو بیان میکنیم. باید در علم مدنی بیان بشه که چه اسبابی یعنی افعالی وارد جامعه فاضله می شود و جامعه فاضله را فاسد می کند. اینا باید شمرده بشند، اون اسباب و جهاتی که از مدینه غیر فاضله میخوان تو مدینه فاضله بیان و ایمان نیستیم که مدینه فاضله با هجوم اون افعال سالم بمونه. اینا رو باید بیان کنیم در علم مدنی و باید بگیم که چگونه میشود که یک مدینه فاضله متحول میشه به مدینه غیر فاضله، یه مدینه سالم میشه غیر سالم. این دو مطلب. مطلب سوم بیان کنیم که اگر یه مدینه صالحه ای گرفتار فساد شد چگونه دوباره ارجاعش بدیم به صلاح و از اون فساد خارجش کنیم. سه تا مطلب تو این شماره 17 میاد. یکی این که بیان کنیم که جهات و اسبابی که در مدینه جاهله میان و اگر در مدینه فاضله بیان مدینه فاضله رو فاسد میکنن. اینو باید بیان کنیم. مطلب اول. مطلب دوم چگونه این مدینه فاضله تبدیل میشه به مدینه غیر فاضله، یعنی چگونه تحت تاثیر اون افعال قرار میگیره. مطلب سوم، حالا اگه تحت تاثیر اون افعال قرار گیره و شد مدینه فاسده، با چه وسیله برگردونیمش دوباره به مدینه فاضله. این سه مطلب با تو علم بدنی بیان میشه. ثم لا یحصی، نمیدونم چرا مسهل لا گذاشته اینجا،
نباشه
اصلا نباشه بهتره. علم مدنی
چون بعدش خودش میگه خط سوم و یحصی.
بله، ثم لا یحصی کمل اسباب، شاید یعنی این اسباب چون زیادن احسان نمیکنه، ولی خب به بعضش اشاره میکنه قواعد کلیشونو میگه. ثم لا یحصی کمل اسباب و الجهات التی من قبلها لا یؤمن، اسباب و جهاتی که با وجودشون ما ایمان نیستیم، فعل اکثر این غالبا ایمان نیستیم که ریاست فاضله رو تبدیل کند به ریاست فاسده. چه سبب هایی میتوانند ریاست فاضله رو به ریاست فاسده تبدیل کنند؟ اونها رو باید علم مدنی معرفی کنه. البته همونطور که عبارت میگه احسان میکنه چون موارد جزئی زیاد داره، ولی بالاخره باید مطرح کنه
جهات و اسباب که جزئی نیست استاد.
بله،
ببینید اینجا بحث جهات و اسباب.
جهات
اسباب
به نحو
کلی مثلا،
حالا عرض میکنم لا یحصیزه کرده شاید خوب نباشه، یحصی بهتر باشه چون به قول شما قابل احساس.
به
نحو کلی میشه احساس شد ولی جزئیاتش قابل احساس نباشه، ولی کلیش قابل احساس. حالا در صورت کتاب ما یحصی داشته، این لا رو توش اضافه کرده شده لا یحصی. ثم این علم مدنی احسان نمی کند مقدار اسباب و جهاتی را، من کم رو من مقدار گرفتم، مقدار اسباب و جهاتی را که از ناحیه اون اسباب و جهات غالبا ایمن از انحراف نیستیم، یعنی ایمن از این که استحاله شود ریاضات فاضله به ریاضات جاهله ایمن نیستیم، احتمال در اون ریاست فاضله تبدیل بشه به ریاست جاهله، ما باید افعالو بشناسیم، افعالی که باعث این محضور میشه. بله فلکسر این غالباً لا یومن، فلکسر این غالباً ایمن نیستیم از این که استحاله شود ریاست فاضله و سیر مدن فاضله استحاله شود الا سیر و الملکات غیر فاضله. ممکنه این مدینه فاضله تحت تأثیر مدینه غیر فاضله قرار بگیره و از سیرت های اون مدینه غیر فاضله به انحراف بیفته. باید اقسام انحرافات رو، اقسام این اسباب و جهات رو که باعث انحراف میشن همه رو اون علم بیان کنه، علم مدنی. بعد میفهمد با کیفه تکون استحالات غیر فاضله. یه مطلب دیگه هم هست که من عرض کردم از خارج، که علم مدنی بیان میکنه که چگونه مدینه فاضله متحول میشه به غیر فاضله و کیفه تکون استحالاتها، یعنی استحالات مدینه فاضله الی غیر فاضله.
کم و کیف شدی؟
بله.
کم اسباب و جهات کیف؟
بله، اون اسباب و جهات هم تیکی میفهمودید کمش رو شمرده، حالا این پایین داره کیفش رو میشمره. چقدر اسباب و جهات داریم که باعث انحراف ما میشن؟ این یه مطلب. چگونه انحراف میدهند؟ این دو مطلب. و یحصی، و این مطلب سوم، و یحصی مطلب سوم. این دیگه نمیگه لا یحصی، میگه یحصی. یحصی این علم مدنی احسا میکند و معرفی میکند احوالی رو که به ها تزبت المدن و سیاست الفاضله. اینو من نگفته بودم، افعالی که میتوانند مدن و سیاست الفاضله رو حفظ کنند به طوری که اون مدن و سیاست ها فاسد نشن و متحول به غیر فاضله نشن. این مطلب سوم بود. مطلب چهارم اینه که حالا اگه حفظ نکردن و جامعه افتاد تو فساد چگونه برش گردن سر جعبالشون. ول اشیا، یعنی به باز هم معرفی میکند این علم مدنی اشیایی رو که به توسط اون اشیا یمکن از استحالت، یعنی وقتی این اشیا استحاله شدند و مرضت، و این اشیایی که در مدینه فاضله بودن مریض شدن، بیمار شدن، این اشیا که در علم مدنی آورده میشه بیان میکند که چگونه ممکن است انترد الى صحت ها، چگونه این افعالی که مریض شدن میتونن به صحتشون برگردن، راه بازگشت به صحت رو بیان میکنه. پس در علم مدنی این چهار تا کارم انجام میشه. اول اینکه بیان میکند چه اسبابی میتونن مدینه فاضله رو غیر فاضله کنند. بعد دو مرتبه بیان میکنه که چگونه میتونن این افعال غیر فاضله افعال فاضله رو منحرف کنند. بعد بحث میکنه که چگونه ما مدینه های فاضله رو حفظ کنیم که گرفتار هجوم این افعال نشند. این مطلب سوم. در مطلب چهارم میگه حالا اگر اتفاق افتاد این در مدینه فاضله گروهیشون اخلاق جاهله رو گرفتن، باید چیکار کنیم که رفت اخلاق خودشون برگردن؟ اگه مریض شدن چگونه باید بهبود بیابن، یعنی به اون حالت خودشون برگردن؟ خب امروز مثل این که بیش از این نرسیم بخونیم، همین سه تا فقره بسه. انشالله شماره 18 هم جلسه بعد شروع میکنم.